شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
رشد و بلوغ مسیحی، ابزارهای رشد روحانی. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، با درسی تازه از برنامه‌های رشد و بلوغ مسیحی با شما هستیم. در درس‌های گذشته گفتیم که خدا از ما می‌خواد به لحاظ روحانی رشد کنیم و هرچه بیشتر شبیه مسیح بشیم، تا به فرموده پولس رسول در افسوسیان فصل 4 آیه 13 به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. خدا امکانات لازم برای این رشد رو در اختیار ما قرار داده و حالا وظیفه ما اینه که با انگیزه نیرومند از اونها بهره بگیریم و به سوی رشد حرکت کنیم. در برنامه امروز می‌خوایم درباره ابزارهای رشد روحانی بحث کنیم. در قسمت‌های گذشته به طور پراکنده به این ابزارها اشاره کردیم، اما در این برنامه بر اونها بیشتر متمرکز خواهیم شد. یادآوری می‌کنیم که شرط اول رشد روحانی داشتن انگیزه است. این انگیزه که ما با رشد روحانی خواهیم تونست هم در عالم آینده و هم در این دنیا خدمت مؤثری برای خدا و ملکوت او انجام بدیم. اولین ابزاری که خدا برای رشد روحانی در اختیار ما قرار داده کتاب مقدسه، یعنی کلام خودش. کتاب مقدس خوراک روحانی ماست، وسیله‌ای هست بسیار مهم در رشد روحانی ما. شاید بپرسید چرا؟ علت اینه که خدا خودشو در کتاب مقدس آشکار کرده و او رو از طریق مطالعه کتاب مقدس میشه شناخت. بعضیا ممکنه بگن که ما خدا رو از طریق مشاهده طبیعت و عالم هستی میشناسیم و به بزرگی او پی میبریم. این گفته تا حدی درسته، اما چنین شناختی از خدا کافی نیست. شناخت خدا از طریق مشاهده عالم هستی شناختی بسیار کلیه، اما ما نیاز داریم که خدا رو شخصاً بشناسیم و با او رابطه شخصی داشته باشیم. بعضیا هم میگن ما با دین و مذهب کاری نداریم، بلکه فقط خدا رو قبول داریم. این گفته به لحاظ تاریخی درست نیست، چون بدون کتاب مقدس انسان نمیتونه خدای حقیقی رو بشناسه. به همین علت انسان در طول تاریخ همواره به خدایان غیر واقعی و باطل معتقد بوده. اولین دینی که خدای حقیقی رو به بشر شناسوند دین موسی یا یهودیت بود که حدود 3400 سال پیش بنیان گذاشته شد. در اون زمان همه اقوام و ملل دنیا بت‌پرست بودند و به خدایان متعدد اعتقاد داشتند. حتی یونانی ها و رومی های فیلسوف و متمدن نمیتونستن وجود خدایی یکتا رو هضم کنن و یگان پرستی رو معادل بی خدایی میدونستن. وقتی اعتقاد به یگان پرستی از طریق مسیحیت به نقاط مختلف امپراتوری روم اشاعه یافت، رومی ها مسیحیان رو بی دین و بی خدا میخوندن. درک علت این امر هم ساده است. انسان با مشاهده زندگی خودش و طبیعت خیلی آسون به این نتیجه میرسه که خدایی هست که پدیده های نیک رو به وجود آورده و خدا یا خدایان دیگه‌ای هم هستن که پدیده های بد و ویرانگر رو خلق کردن. همین خدایان بد هستن که باعث ایجاد زمین لرزه، طوفان های ویرانگر، خشکسالی، بیماری و غیره میشن. حتی برای ما هم که به خدای یگانه اعتقاد داریم، غالبا این سوال پیش میاد که چرا این همه بلاهای طبیعی و ظلم و بی‌عدالتی و جنگ در دنیا وجود داره و چرا خدای نیکو جلوی اینها رو نمیگیره؟ پس شناخت خدا بدون توجه عمیق به کتاب مقدس امکان پذیر نیست. چنین افرادی در عمل خدایی رو برای خودشون ابداع میکنن که مطابق میل خودشون باشه. اما ما مسیحیان اعتقاد داریم که خدای حقیقی خودشو به طور کامل، یعنی تا اونجایی که در حیطه درک بشر باشه، در کتاب مقدس آشکار کرده. کتاب مقدس مسیحیان از یه طرف شامل کتب انبیای یهود، یعنی کتب موسی یا همون تورات و نوشته‌های سایر انبیای یهود و همینطور مزامیر حضرت داوود هست، و از طرف دیگه شامل انجیل ها و رسالات و نوشته های رسولان مسیح. بر اساس این کتاب ها میتونیم به زوایای شخصیت خدا پی ببریم. میتونیم با اراده خدا و انتظاراتی که او از ما داره آشنا بشیم. میتونیم کشف کنیم که او برای نجات بشر از گناه و هلاکت ابدی چه طرحی ریخته. میتونیم با عیسی مسیح که مظهر کامل ذات خداست آشنایی بیابیم. و همچنین میتونیم با احکام مسیح که همون احکام خداست آشنا بشیم. هیچ کدوم از اینها رو از طریق مشاهده عالم هستی و پدیده های طبیعت نمیشه شناخت. این امر از طریق ابداع خدایی تخیلی بدون توسل به دین هم میسر نیست. برای مثال میتونیم تعالیم مسیح در موعظه بالای کوه رو نمونه بیاریم که در فصلهای پنجم، ششم و هفتم انجیل متی اومده. عیسی مسیح در این موعظه تعالیمی ارائه فرموده که برخلاف خواسته های طبیعی و نفسانی انسانه. طبق این خواسته ها هر انسانی میخواد بدی رو با بدی پاسخ بده. اگه کسی بهش اهانت کرد میخواد با اهانت پاسخ بده. گرایش طبیعی انسان اینه که بدی رو با بدی تلافی کنه، اما مسیح فرمود که باید بزرگوار باشیم و گذشت کنیم. اگه کسی به یک گونه ما سیلی بزنه، گونه دیگر رو هم به اون بدیم تا بزنه. اگه کسی بخواد کت ما رو بگیره، پیرهن خودمون رو هم بهش بدیم. اگه کسی از ما بخواد به وظیفه قانونی خودمون عمل کنیم، ما بیشتر از اون رو انجام بدیم. این راهی بسیار دشوار که خدای ابداعی ذهن ما یا خدایی بر اساس پدیده های طبیعت هیچ وقت اون رو از ما نمیخواد. فقط خدای کتاب مقدسه که چنین انتظاراتی از پیروانش داره، پیروانی که خیلی اندک هستن، چرا که دری که به سوی حیات جاویدان گشوده شده تنگه و راه اون هم دشوار. حال این سوال پیش میاد که کتاب مقدس رو چطور بخونیم؟ این سوال خیلی بجاییه. کتاب مقدس رو نمیشه مثل هر کتاب دیگه‌ای از اول شروع بخوندن کرد تا به آخر. همونطور که گفتیم، کتاب مقدس مسیحیان دارای دو قسمته، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق همون تورات و صحف انبیا و مزامیر هست و عهد جدید همون انجیل ها و نوشته های رسولان مسیح. دانشمندی به درستی گفته که عهد عتیق به منزله قنچه است و عهد جدید در حکم گل کامل. پس شاید مناسب تر باشه مطالعه خودتون رو از اون گل کامل شروع کنین. به این ترتیب میتونین مطالعه خودتون رو با انجیل لوقا آغاز کنین که شامل تمام مراحل زندگی مسیحه، از ولادت یحیی و خود عیسی گرفته تا صعود او به آسمان. همزمان با مطالعه انجیل لوقا میتونید کتاب مزامیر رو هم از عهد عتیق بخونید. مطالعه مزامیر به شما کمک میکنه تا دعای خودتون رو غنی بسازین، چون هر مزمور در حکم یه دعاست به درگاه خدا. بعد از انجیل لوقا میتونید انجیل یوحنا رو مطالعه کنید که سبک و روش متفاوتی داره و به رویدادها و تعالیمی میپردازه که در بقیه انجیل ها نیومده. در این مرحله میتونین به تدریج به مطالعه کتاب های عهد عتیق بپردازین و به ترتیب هر کدوم از کتاب های اون رو بخونید. موقع مطالعه عهد عتیق قطعاً به رفتارهایی برمیخورید که با اخلاقیات عهد جدید اختلاف دارن. اگه چنین تشخیصی دادین، کاملاً حق دارین. فراموش نکنین که گفتیم عهد عتیق قنچه است و عهد جدید گل کامل. از عهد عتیق نباید انتظار کمال اخلاقی عهد جدید رو داشت. خدا اراده و انتظارات خودشو یک جا و در یک زمان بر انبیا مکشوف نساخت. برای همین در عهد عتیق به نکاتی برمیخوریم که به نظر بسیار خشن و ابتدایی میاد. این کاملا طبیعیه. خدا با انسانهایی سر و کار داشت که دوران ابتدایی روحانیت و شناخت خدا رو میگذروندن. خدا طفولیت روحانی و اخلاقی قوم اسرائیل رو تحمل میکرد و با اون مدارا مینمود. اراده کامل خدا برای اخلاقیات بشر و همچنین تعالیم دقیق الهی در عهد جدیده که به اوج و کمال میرسه، در واقع در شخص عیسی مسیح. این نکته رو در الهیات مسیحی مکاشفه تدریجی یا پیشرونده میخونن. توجه به این نکته موقع مطالعه عهد عتیق بسیار مهمه. خوشبختانه امروزه کتاب‌های بسیار مفیدی به عنوان راهنمای مطالعه کتاب مقدس و تفسیر بخش‌های مختلف اون به فارسی تهیه شده که در دسترس علاقه‌مندان قرار داره. این منابع میتونن خواننده مشتاق رو در زمینه درک کتاب مقدس و یادگیری اون یاری زیادی بدن. حالا به دومین ابزار رشد میرسیم که همانا دعاست. مطالعه کتاب مقدس و دعای مرتب از مهمترین ابزارهای رشد روحانی هستند. ما انسانها هم دارای جسم هستیم و هم دارای روح. همونطور که جسم خودمونو پرورش میدیم، به اون رسیدگی میکنیم و بهش خوراک میدیم تا زنده بمونه و رشد کنه، باید روحمون رو هم مورد پرورش و تغذیه قرار بدیم. کسایی که به ورزش علاقه دارن با تمرین‌های مستمر بدن خودشونو آماده می‌کنن و پرورش میدن تا ورزیده باشه. روح ما هم نیاز به ورزش داره. ورزش روح ما همون دعای مرتب هست. ما باید روح خودمون رو ورزیده بسازیم. دعا و مطالعه کتاب مقدس غذای روح ما هستن. اما دعا چیه؟ دعا برقراری ارتباط با خدایی که از راه ایمان ما به عیسی مسیح حالا پدر آسمانی ما شده. دعا یعنی گفتگوی فرزندان خدا با پدر آسمانیشون. دعا یعنی نزدیک شدن به خدا و تخت فیض او. هر چقدر بیشتر و مرتبتر دعا کنیم، بیشتر شبیه خدا میشیم. گاهی زن و شوهرهایی رو میبینیم که ده‌ها سال با همدیگه زندگی کردن و نه تنها از نظر روحی، بلکه از جنبه‌های مختلف هم شبیه به هم شدن. ما هم وقتی به طور مرتب به دعا وقت میدیم، به تدریج شبیه خدا میشیم. چون روح القدس او در ما کار میکنه، ما رو تغییر میده، شخصیت ما رو دگرگون میسازه و به این ترتیب روز به روز بیشتر شبیه مسیح میشیم. در اینجا لازمه سخنی درباره نحوه دعا کردن بگیم. اگه هنوز دعا رو جزو برنامه روزانتون نساختید، از همین امروز شروع کنین. وقتی رو در طی روز به دعا اختصاص بدید. اگه نو ایمان هستین، لازم نیست فکر کنید که باید حتما وقتی طولانی رو به این امر اختصاص بدین. از کم شروع کنید تا زمانی که دعا کردن جزو عادت روزانه‌تون بشه. بعد به تدریج که در این امر رشد کردید، خود به خود مایل خواهید شد وقت بیشتری رو به دعا بدید. اگه براتون مشکله، میتونید از 5 دقیقه شروع کنید. بعضی ها دوست دارن دعاشونو با دعای ربانی که عیسی مسیح به شاگردانش آموخت شروع کنن، یعنی همون دعای ای پدر ما که در آسمانی. این دعا در انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 اومده، اما به هر حال خوبه که این مراحل رو در دعای خودتون بگنجونید. اول ستایش و پرستش خدا رو به عمل بیارین و بزرگی او رو به ستایین. بعد برای تندرستی خودتون و خیشانتون و برای مواهبی که خدا به شما داده شکرگزاری به عمل بیارید. بعد از اون به گناهانتون اعتراف کنین و بخشایش بطلبین. بعد درخواستهای شخصی خودتون رو به حضور خدا بیارین و برای خانواده و خیشان و دوستانتون دعا کنین. در آخر بگید به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. این خلاصه ای از یک دعای مناسب مسیحی. وقتی مدتی اینجوری تمرین کردین، مایل خواهید شد که نکات دیگه‌ای به هر مرحله بیافزایید و روح القدس شما رو در این زمینه هدایت خواهد کرد. در زمینه زمان دعا قانون خاصی نیست، اما بهتر روزتون رو با دعا و یاد خدا آغاز کنین. اگه شاغل یا محصل هستین، یکم زودتر از خواب بلند شید و دعا کنین. اما بدونین که هر جا که باشین میتونین دعا کنین، به این شرط که بتونین تمرکز حواس داشته باشین. مثلا موقع رانندگی یا وقتی در اتوبوس یا تاکسی هستین میتونید دعا کنین. بعضی هم ترجیح میدن در پایان روز قبل از خواب شبانه دعا کنن. اون چه که مهمه برقراری ارتباط روزانه با خداست، نه زمان اون. وقتی در اثر تمرین دعا کردن تبدیل به عادت شد، اون وقت حتما وقت مناسب رو برای اون پیدا خواهید کرد. سومین ابزاری که خدا در اختیار ما قرار داده کلیساست. کلیسا یعنی جمع ایمانداران. خدا خادمینی رو در کلیساش قرار داده تا ایمانداران رو به سوی رشد روحانی هدایت کنن. خادمین کلام خدا رو دقیق میدونن و میتونن اون رو به دقت تعلیم بدن و ایمانداران رو به راه درست هدایت کنن. اونا میتونن اراده و انتظار خدا رو در شرایط خاص زندگی به ایمانداران اعلام کنن. اونها نقش خیلی مهمی در رشد روحانی و تشویق ما به حرکت به سوی بلوغ روحانی ایفا میکنن. همچنین ایمانداران میتونن یکدیگر رو بنا و تشویق کنن. شهادت هایی که هر یک از ما در جمع درباره کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده میدیم باعث تشویق ما میشه تا ما هم تجربه مشابه با خدا کسب کرده و رشد کنیم. به این ترتیب همه ایمانداران در کلیسا که بدن مسیحه، مثل اندام‌های مختلف این بدن با هم و در هماهنگی رشد خواهند کرد و کلیسا قادر خواهد شد همچون نوری در دنیای تاریک بدرخشه. البته اگه در محلی که شما زندگی می‌کنید به کلیسایی دسترسی ندارین، چاره‌ای نیست جز استفاده از رسانه‌های مسیحی که وسایل بسیار خوبی برای رشد و تقویت و تشویق شما هستند. پس ما از سه ابزار نام بردیم: اول، مطالعه کتاب مقدس، دوم، دعای مرتب، و سوم، استفاده از خوراک روحانی که کلیسا در دسترس ما قرار میده. اما نکته‌ای که ضروریه در پایان متذکر بشیم، نقش روح القدس در کاربرد همه این ابزارهاست. مطالعه کتاب مقدس بدون کمک و هدایت و تنویر روح القدس بی ثمره. به همین شکل دعا کردن بدون راهنمایی روح القدس و حضور او بی فایده است و ثمر لازم رو به بار نمیاره و شرکت در جلسات کلیسایی و تغذیه از موعظه ها و تعالیم اون بدون حاکمیت روح القدس بر کلیسا بیهوده است. در نهایت این روح القدس که ما رو به جمیع راستی هدایت می فرماید. این نکته ای هست که در درس چهارم مفصل دربارش سخن گفتیم. خدا ما رو یاری بده که با استفاده از این ابزارها به کمک روح القدس بتونیم در مسیر رشد و بلوغ روحانی به پیش بریم. آمین.
Bir namaz der oldu. دست روح توست اندر این نبرد درون، فیضت آنما تا غالب شوم گردد این تن من زبون اشکنی